خب فکر کنید الان به شما بگویم که در دنیای امروز وقتی گوشی تلفن رو برمی‌دارید تا با یک وکیل تماس بگیرید احتمالاً از قبل بازی رو باخته اید.
آره، راستش شنیدنش کمی عجیب و شاید ترسناک باشد، نه؟
دقیقاً. عجیبه چون ما همیشه فکر می‌کنیم وکیل کسی است که فقط در لحظه بحران باید به داد ما برسد. ولی آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا روی کرده ما به قانون تا این حد منفعلانه و پر از استرس است؟
درسته، این یک سوال اساسی است.
یعنی واقعاً باید یک قرارداد میلیاردی به مشکل بخورد یا یک بحران مالیاتی کمرشکن گیریبان کسب و کارمان را بگیرد تا تازه یادمان بیفتد که به یک متخصص حقوقی نیاز داریم؟
ببینید، این دقیقاً همان تله است که بسیاری از افراد و مدیران کسب و کارها در آن گرفتار می‌شوند. ما به طور سنتی، یعنی از نسل‌های گذشته، یاد گرفته ایم که قانون رو صرفاً به عنوان یک ابزار درمان ببینیم، نه یک ابزار پیشگیری.
که خب هزینه خیلی بالایی هم دارد.
دقیقاً. وقتی کار از کار گذشت و فاجعه رخ داد، تازه به دنبال یک ناجی می‌گردیم که بیاید و معجزه کند. و مشکل اینجاست که در دنیای پیچیده امروز این رویکرد دیگر اصلاً جواب نمی‌دهد.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. توی بررسی عمیق منابع امروز ما قرار است دقیقاً همین دیدگاه را زیر و رو کنیم.
بله، یک تغییر رویکرد اساسی.
دقیقاً. ما می‌خوایم با یک تغییر الگو یا می‌دونین یک تغییر پارادایم واقعی در دنیای خدمات حقوقی آشنا شویم. می‌خوایم ببینیم چطور می‌شود از آن وکالت سنتی و واکنشی که پر از ابهام و ترس است
و البته استرس‌زا.
آره، استرس‌زا. چطور می‌شود از آن به سمت یک وکالت مدرن، پیشگیرانه و کاملاً استراتژیک حرکت کرد؟
موضوع به شدت مهمی است.
برای درک این موضوع ما امروز منابع و اسنادی را روی میز داریم که مربوط به شرکت خدمات حقوقی لاوین است، مجموعه‌ای که منابع نشان می‌دهند دقیقاً به عنوان یک مطالعه موردی عالی برای این تغییر مسیر در ایران عمل می‌کند.
روز این است که ببینیم چگونه ساختارهای مدرن، ادغام تکنولوژی و نگاه پیشگیرانه واقعاً در عمل کار می‌کنند.
دقیقاً.
و نکته کلیدی در این بررسی این است که ببینیم این مدل جدید چطور قرار است در سه فاکتور بسیار حیاتی، یعنی زمان، هزینه و آرامش روان شما صرفه‌جویی کند.
که هر سه مورد هم برای افراد خیلی مهم هستند.
100%. ببینید، این فقط یک تغییر در ظاهر یا مثلا اضافه کردن چند کامپیوتر به یک دفتر وکالت نیست. بلکه تغییر در خود فلسفه و زیربنای ارائه خدمات حقوقی است.
خیلی عمالی. خب اگر موافق باشید بیایید از همان حس دل رهاور همیشگی شروع کنیم. بیایید رو راست باشیم. وقتی اسم مشکل حقوقی یا دادگاه میاد ناخودآگاه استرس تمام وجود آدم رو میگیره.
آره، کاملا طبیعی است.
شما نمیدانید چقدر باید پول خرج کنید، چقدر زمان میبرد و اصلا میدونید ته ماجرا چه میشود. در منابعی که بررسی کردیم تاکید شده که ساختار جدید وکالت میخواد این ترس رو از بین ببرد.
بله، هدف اصلی همین است.
اما چگونه؟ یعنی فرق اساسی این سیستم شرکتی مدرن با آن وکیلی که سالهاست در محله ما دفتر دارد دقیقاً چیست؟
خب برای درک این تفاوت باید ذات سیستم سنتی را کالبد شکافی کنیم.
اوه، بفرمایید.
سیستم سنتی وکالت یک سیستم کاملا فرد محور و البته واکنشی است. یعنی شما با یک فرد روبرو هستید که تمام بار پرونده روی دوش اوست.
درسته.
و مهمتر از آن، این فرد زمانی وارد عمل می شود که بحران قبلا رخ داده است. مثلا شما تصادف کرده اید، قراردادتان فسخ شده یا اموالتان توقیف شده است.
که در آن لحظه شما در اوج استرس هستید.
دقیقاً. در رویکرد واکنشی شما در موضع ضعف هستید و باید هزینه‌های گزافی برای جبران خسارت بپردازید. اما خب در مجموعه‌های مانند شرکت لاوین این ساختار فردی جای خود را به ساختار شرکتی داده است.
جالبه. میدونی این دقیقاً مثل تفاوت رویکرد در پزشکی مدرن است.
چطور؟
ببینید وکالت سنتی مثل بخش اورژانس بیمارستان است. شما فقط زمانی که سکته قلبی کردید با عجله و ترس سراغش می روید.
آره، تشبیه خیلی دقیقیه.
آنجا همه چیز اورژانسیه و تازه تضمینی هم برای زنده ماندن نیست. اما این رویکرد شرکتی و استراتژیک که شما از آن صحبت می‌کنید،
بله،
مثل این است که شما یک متخصص تغذیه، مربی ورزشی و پزشک پیشگیرانه داشته باشید. آنها با یک برنامه دقیق از همان ابتدا جلوی مسدود شدن رگ‌های شما رو می‌گیرن. شما هزینه می‌کنید، اما برای سلامت ماندن و رشد کردن، نه برای زنده ماندن در اتاق عمل.
تمثیل فوق‌العاده‌ای است. راستش مکانیزم عمل این دو هم کاملا متفاوت است.
چطور؟
خب در مدل شرکتی کار بر اساس سه اصل بنیادین پیش می رود: تخصص حقوقی، مهارت‌های مدیریتی و بینش استراتژیک.
تخصص، مدیریت، استراتژی.
دقیقاً. نکته بسیار جالب در اینجا این است که ترکیب این سه عنصر چه خروجی دارد. در این سیستم وکیل صرفاً یک لایحه نمی نویسد تا به دادگاه ببرد.
پس چه کار می کند؟
او پرونده شما را مثل یک پروژه مدیریت می کند. بینش استراتژیک یعنی او قبل از اینکه شما اصلاً قراردادی را امضا کنید، تمام سناریوهای شکست آن را مدل سازی می کند.
آهان، یعنی پیش بینی می کند.
بله، او میگوید مثلا اگر فردا نرخ ارز تغییر کرد چه میشود، اگر شریک شما فوت کرد چه میشود. این یعنی یک ارزیابی چند لایه.
پس به جای اینکه منتظر بمانند تا مشکل پیش بیاد، در واقع مشکل را قبل از تولد خفه میکنند.
دقیقاً.
اما خب اینجا یک سوال بزرگ برای من پیش میاد. دنیای وکالت حداقل تا جایی که ما میشناسیم یک دنیای به شدت سنتی و محافظه‌کار است.
بله، به شدت.
اینکه یک نفر بخواهد چنین تغییر بزرگی ایجاد کند و یک سیستم فرد محور رو به یک شرکت استراتژیک تبدیل کند، کار راحتی نیست. چه کسی پشت این معماری است و اصلا چرا تصمیم به چنین کاری گرفته است؟
سوال کاملا به جاییست. منابع ما به وضوح نشان می‌دهند که برای ساختن چنین سیستمی شما به کسی نیاز دارید که خودش سالها در همان سیستم سنتی استخوان خورده باشد تا دردها و خلأهای آن را بشناسد.
اوهو، منطقی است.
بنیانگذار این مجموعه دکتر احمد کریمی سقینی هستند. ایشان دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران دارند و از اواخر دهه 60 خورشیدی در این حوزه مشغول به کار بودند.
واو، یعنی کسی که بیش از 3 دهه در سیستم حقوقی ایران حضور داشته.
دقیقاً، تجربه بسیار بالایی دارند.
خب، کسی که این همه سال در قلب سیستم سنتی بوده و احتمالاً در همان سیستم هم خیلی موفق بوده، چرا باید ناگهان تصمیم بگیرد همه چیز را تغییر دهد؟ یعنی نقطه عطف کجاست؟
نکته کلیدی دقیقاً همینجاست. ببینید، وقتی شما دهها در خط مقدم دادگاه ها کار می کنید، یک الگوی تکرار شدنه و راستش تلخ را می بینید.
چه الگویی؟
شما می بینید که کسب و کارهای بزرگ و خانواده ها به خاطر اشتباهات خیلی کوچیکی در قراردادها که میشد با یک مشاوره ساده پیشگیری شوند، کاملا نابود میشوند.
آره، این خیلی دردناک است.
و از طرفی شما میبینید که پیچیدگی‌های دنیای امروز از مالیات گرفته تا تجارت بین الملل آنقدر زیاد شده که یک وکیل فردی هر چقدر هم نابغه باشد،
نمیتواند همه چیز را بداند.
دقیقاً، نمیتواند به تنهایی همه آنها را پوشش دهد. این درک فلسفی باعث شد تا مدیریت لوین در اواسط دهه 90 خورشیدی گروه حقوقی داد و خرد را تأسیس کند تا این مدل شرکتی و تخصصی را جایگزین مدل فردی کند.
این منطق کاملاً قابل درک است، اما خب بیایید از زاویه دید شنونده ما به قضیه نگاه کنیم.
بفرمایید.
من نوعی وقتی پیش یک وکیل سنتی می رفتم، در چشمانش نگاه می کردم و می دونی روی اعتبار شخصی او حساب باز می کردم.
یک ارتباط کاملاً فردی.
آره، می دانستم راز من پیش یک نفر محفوظ است. حالا شما می گویید با یک شرکت و یک سیستم طرف هستم.
درسته.
خب اگر من با یک شرکت کار کنم، از کجا معلوم اطلاعات محرمانه ای کسب کنم نقل محافل آبدارخانه آن شرکت نشود؟ در این ساختار جدید اخلاق و امانتداری چطور تضمین می شود؟
این دقیقاً همان چالشی است که گذار از مدل فردی به شرکتی با آن روبروست. ببینید، در یک شرکت اخلاق نمی تواند صرفاً به وجدان یک نفر بستگی داشته باشد.
پس به چه چیزی بستگی دارد؟
باید به یک سیستم تبدیل شود. بر اساس اسناد لوین، آنها این موضوع را از طریق یک منشور اخلاقی سختگیرانه مدیریت می‌کنند که حفظ حریم خصوصی و محرمانگی قلب تپنده آن هست.
آها، پس مکتوب و سیستماتیک است.
دقیقاً، اما یک نکته بسیار جذاب دیگر در اصول حرفه‌ای آنها وجود دارد که شاید برای عموم مردم عجیب به نظر برسد.
چه نکته‌ای؟
اینکه آنها بر اساس قوانین حرفه‌ای وکالت به هیچ وجه حصول نتیجه مطلوب را تضمین نمی‌کنند.
صبر کنید ببینم، یعنی نمیگویند 100% پرونده رو میبریم؟
نه، به هیچ وجه.
خب این دقیقا خلاف چیزی است که همه در بازار به دنبالش هستند. وقتی کسی در بحران است، فقط میخواد بشنود که خیالت راحت، من برنده میشوم.
بله، راستش این چیزی است که مردم دوست دارن بشنوند، اما از نظر حقوقی و اخلاقی دادن چنین قولی یک فریب بزرگ است.
واقعا؟
بله. در دنیای حقوق تعهد وکیل یک تعهد به نتیجه نیست، بلکه تعهد به وسیله است.
خب، بیایید این رو خیلی ساده کنیم. تعهد به وسیله دقیقاً یعنی چه؟
یعنی وکیل کنترل ذهن قاضی یا تغییرات ناگهانی قوانین را در دست ندارد. بنابراین نمیتواند نتیجه دادگاه را قطعی تضمین کند. اما تعهد میدهد که از تمام دانش، ابزارهای قانونی، تیم تخصصی شرکت و ظرفیت‌های موجود با بالاترین استاندارد برای دفاع از شما استفاده کند.
درسته.
و مهمتر از آن، تعهد می‌دهد که واقعیت پرونده را حتی اگر تلخ باشد، با شفافیت کامل به شما بگوید.
تا شما بر اساس واقعیت تصمیم بگیرید.
دقیقاً، نه بر اساس یک امید واهی که فقط برای گرفتن حق الوکالا به شما داده شده است.
بسیار خوب. پس این در واقع یک رویکرد صادقانه تر است. به جای فروختن رویا، کیفیت کار را تضمین می کنند.
دقیقاً همینطور است.
خب تا اینجای کار ما درباره یک فلسفه عالی صحبت کردیم، یک مدل شرکتی پیشگیرانه و اخلاق مدار. اما در دنیای واقعی و پرسرعت امروز این فلسفه چطور به دست من و شمای شنونده میرسد؟
سوال خوبی است.
طبق منابع ما اینجاست که تکنولوژی به عنوان یک کاتالیزور وارد میشود. ظاهراً تیم حقوقی لاوین سرمایه‌گذاری سنگینی روی زیرساخت‌های فناوری کردند.
دقیقاً، برای اینکه این سیستم مدرن واقعاً کار کند، شما به ابزارهای فراتر از پوشه و زنکن نیاز دارید.
آره واقعاً.
آنها اپلیکیشن حقوقی لاوین را توسعه دادند. این اپلیکیشن دو پنل کاملاً مجزا دارد، یکی برای موکل و یکی برای وکیل.
جالب است.
در کنار این یک سامانه جامع مدیریت یا همان ERP را پیاده سازی کردند که قلب تپنده این شرکت است و اخیراً هم در حال آموزش و به کارگیری هوش مصنوعی هستند تا پاسخ‌ها و فرایندها را دقیق‌تر کنند.
یک لحظه اینجا توقف کنیم. ERP، بیایید این را به زبان ساده ترجمه کنیم.
بله حتما.
آیا منظور شما چیزی شبیه به سیستم رهگیری بسته‌های پستی است که مثلا شرکت‌های پستی استفاده می‌کنند؟ یعنی یک سیستم عصبی دیجیتال مرکزی که همه چیز در آن ثبت می‌شود؟
در یک بستر متمرکز ثبت می‌شود.
و
مدیریت شرکت می‌تواند به صورت لحظه‌ای ببیند چه اتفاقی در جریان است.
خب، من اینجا باید به عنوان وکیل مدافع شیطان وارد شوم.
بفرمایید.
ببینید، من با شفافیت موافقم، اما قانون یک مسئله به شدت انسانی است. وقتی من در آستانه از دست دادن تمام سرمایه زندگیم هستم یا میدونی خطر زندان تهدیدم میکند، من همدلی انسانی میخواهم.
کاملا درسته.
من میخواهم صدای وکیلم را بشنوم که به من آرامش میدهد. آیا این اپلیکیشن ها و سیستم های ERP باعث نمی شوند که فرایند حقوقی بیش از حد سرد، ماشینی و استریل شود؟
متوجه هم چه می گویید؟
آره، من که نمی خواهم با یک نوتیفیکیشن روی گوشیم بفهمم دادگاه را باختم.
نه، مخالفت شما کاملا قابل درک و طبیعی است، اما نکته ظریفی در اینجا وجود دارد.
چه نکته ای؟
این تکنولوژی قرار نیست جایگزین وکیل انسان شود، بلکه قرار است نظارت بر وکیل را ممکن کند. ببینید، در سیستم سنتی وقتی شما پرونده‌ای را به وکیل می‌سپارید، همه چیز تبدیل به یک جعبه سیاه می‌شود.
آره واقعا.
شما نمی‌دانید وکیل الان در چه مرحله‌ای است و مدام باید تماس بگیرید.
که معمولا هم جواب نمی‌دهند یا میگویند در دست اقدام است.
دقیقاً، اما با این اپلیکیشن این جعبه سیاه شفاف می‌شود. اما مهمتر از دسترسی شما، دسترسی خود شرکت لاون است.
یعنی چطور نظارت می‌کنند؟
بر اساس اسناد، آنها نهادی به نام کمیسیون حقوقی دارند. وقتی تمام اقدامات وکیل در سامانه ERP ثبت می‌شود، این کمیسیون به طور مداوم کیفیت کار وکیل را رصد می کند.
چه جالب.
بله، اگر وکیلی لایحه‌ای را ضعیف بنویسد یا تأخیری داشته باشد، سیستم هشدار می دهد. در واقع، اگر موکلی ناراضی باشد، شرکت تمام سوابق ثبت شده را بررسی می کند.
و اگر قصوری شده باشد؟
اگر قصوری از وکیل سرزده باشد، پرونده را بدون هزینه اضافی به یک وکیل متخصص دیگر در همان مجموعه منتقل می کند.
پس در واقع من موکل دیگر نیازی نیست خودم به تنهایی کیفیت کار وکیلم را بضاوت کنم. کاری که اصلا تخصصی در آن ندارم.
دقیقاً.
یک تیم از وکلای ارشد در خود شرکت دارند کار او را مانیتور می کنند. این واقعاً یک لایه امنیتی مضاعف است که به آدم آرامش می دهد.
100%.
بسیار خوب. پیشنهاد میکنم برای اینکه موضوع برای شنوندگان کاملا ملموس شود، کمی از تئوری فاصله بگیریم.
موافقم.
بیایید این رویکرد پیشگیرانه را در یکی از ترسناکترین و پیچیده‌ترین بخش‌های حقوقی بررسی کنیم. مالیات.
آها، انتخاب بسیار هوشمندانه است. بخش مالیاتی یکی از پیچیده‌ترین دپارتمان‌های لاویمز است و راستش تفاوت بین وکیل سنتی و استراتژیک در اینجا به وضوح خودش رو نشون میده.
خب، بیایید فرض کنیم یکی از شنوندگان ما یک شرکت تجارت الکترونیک میاندره دارد. او سخت کار می‌کند، فروش خوبی هم دارد، اما ناگهان یک روز از سازمان امور مالیاتی نامه‌ای دریافت می‌کند که شامل یک جریمه نجومی است.
اوه، یک کابوس واقعی.
بله. در حالت سنتی، او وحشت زده به دنبال یک وکیل مالیاتی می‌گردد تا برود و در اداره مالیات دعوا کند و شاید جریمه را کمی کاهش دهد. بر اساس منابع ما، رویکرد یک وکیل مالیاتی متخصص در این سیستم مدرن چگونه است؟
در مدلی که در لاوین اجرا می شود، نقشی که شما توصیف کردید، یعنی رفتن به هیئت‌های حل اختلاف بعد از صدور جریمه، تنها بخش کوچکی از کار است.
پس کار اصلی چیست؟
یک وکیل مالیاتی مدرن در واقع باید یک ترکیب یا هیبریدی از سه تخصص باشد: دانش حقوقی، دانش مالی و دانش حسابداری.
اوه، هر سه با هم.
بله، او باید زیر و بم قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را بشناسد و همزمان بتواند مثل یک حسابرس صورت‌های مالی را تحلیل کند.
پس با این اوصاف این فرد نیمی حسابدار است و نیمی سپر دفاعی حقوقی.
دقیقاً.
اما سوال اینجاست که این فرد قبل از اینکه آن جریمه نجومی صادر شود، دقیقاً چه کار می‌کند که ما با آن می‌گوییم استراتژی پیشگیرانه؟
کار اصلی او چیزی است که در دنیای حقوق به آن انطباق با قوانین یا کامپلاینس می‌گویند. بیایید به همان مثال شرکت تجارت الکترونیک شما برگردیم.
خب،
وکیل مالیاتی پیشگیرانه منتظر نمی ماند تا شرکت اظهارنامه مالیاتیش را بفرستد و بعد ببیند چه می شود. او پیش از ارسال هر گونه سندی به اداره مالیات وارد عمل می شود.
یعنی قبل از ارسال مدارک؟
دقیقاً. او تک تک قراردادهای شرکت با تأمین کنندگان، نحوه صدور فاکتورها و ساختار مالی را بررسی می کند. می دانید، گاهی اوقات تغییر یک بند کوچک در قرارداد خرید می تواند ده ها میلیون تومان در مالیات بر ارزش افزوده تغییر ایجاد کند.
پس همه اینها به چه معناست؟ یعنی او ساختار کسب و کار را طوری مهندسی می کند که از نظر قانونی کمترین استکاک را با اداره مالیات داشته باشد.
دقیقاً. و اگر بخوایم این موضوع را به تصویر بزرگتر متصل کنیم، در سطح شرکت‌های بزرگتر یا هولدینگ‌هایی که واردات و صادرات دارند، موضوع پیچیده‌تر هم می‌شود.
چطور؟
آنجا بحث معاهدات بین‌المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مطرح است. وکیل مالیاتی متخصص کاری می‌کنه که شرکت شما برای یک درآمد مشخص هم در کشور مبدأ و هم در ایران مالیات ندهد.
آها، از طریق قوانین بین‌المللی؟
بله. او با استفاده از این قوانین یک سپر دفاعی قانونی می سازد. این کار نه تنها شرکت را از جرایم سنگین نجات می دهد، بلکه سرمایه‌ای که قرار بود به عنوان جریمه از دست برود را در چرخه رشد کسب و کار نگه می‌دارد.
پس در واقع اگر شما صبر کنید تا سازمان امور مالیاتی برایتان جریمه ببرد و تازه آن وقت به دنبال وکیل بگردید، شما از قبل بازی را باخته اید.
دقیقاً.
و این الگو فقط مختص مالیات نیست، درسته؟
دقیقاً همینطور است. منابع نشان میدن که شرکت لاوین این معماری را در دپارتمان‌های مختلفی پیاده کرده است، از حقوق املاک و اراضی، مالکیت فکری و تجارت بین الملل گرفته تا بازار مالی، حقوق شرکت‌ها، حقوق کیفری و حتی امور خانواده.
پس گستره وسیعی دارد.
بله. ایده مرکزی این است که هر پرونده‌ای به جای یک فرد توسط دپارتمان تخصصی خودشو با رویکرد تیمی و پیشگیرانه مدیریت شود.
بسیار خوب. فکر می‌کنم ما امروز در این بررسی یک تصویر بسیار روشن و جامع از این تحول به دست آوردیم.
کاملاً.
ما دیدیم که چگونه دنیای خدمات حقوقی در حال پوست‌اندازی است. گذار از یک مدل واکنشی، فردمحور، پرهزینه و استرس‌زا به سمت یک مدل پیشگیرانه، شرکتی، شفاف و مبتنی بر تکنولوژی.
درسته.
و دیدیم که مجموعه‌هایی مثل شرکت لاوین با استفاده از اپلیکیشن‌ها، سامانه‌های مانیتورینگ ERP و تکیه بر تیم‌های تخصصی چگونه تلاش می‌کنند این مسیر را در ایران هموار کنند.
و میدونی هدف نهایی تمام این ساختارها یک چیز است، برگرداندن قدرت، کنترل و آرامش به موکل. وقتی همه چیز شفاف باشد و استراتژی از قبل تعیین شده باشد، آن غول ترسناک مشکلات حقوقی تبدیل به یک مسئله کاملا قابل مدیریت میشه.
قطعاً همینطور است. خب، اگر شما که شنونده ما هستید در حال حاضر با یک مسئله پیچیده حقوقی دست و پنجه نرم می کنید، یا مهمتر از آن اگر مدیر کسب و کاری هستید که می خواهید قبل از وقوع طوفان پایه های کشتی خودتان را محکم کنید، می توانید این رویکرد مدرن را تجربه کنید.
بله، نیازی نیست منتظر بحران بمانید.
بر اساس اطلاعات منابع ما، شما می توانید به راحتی از طریق اپلیکیشن حقوقی لاوین، مراجعه به وبسایت آنها یا حتی تماس با شماره 021-2271-4-0 با دپارتمان‌های تخصصی این مجموعه در ارتباط باشید.
و البته دفتر مرکزی آنها هم در تهران، منطقه نیاوران واقع شده است.
بله، همیشه یادمان باشد پیشگیری ارزان‌تر و هوشمندانه‌تر از درمان است.
100% همینطور.
اما خب قبل از اینکه امروز از شما خداحافظی کنیم، میخواهم با یک سوال شما را تنها بگذارم و از شما بخواهم عمیقاً به آن فکر کنید. حالا که این مفاهیم را شنیدید، به کشوی میز کارتان یا فایل‌های کامپیوترتان نگاه کنید. چه ریسک‌های پنهان و مین‌های خونسا نشده‌ای همین الان در قراردادها، توافق شفاهی یا صورت‌های مالی شما وجود دارد که اگر فردا منفجر شوند، کسب و کار شما را فلج می کند.
سوال ترسناکی است.
آره. آیا استراتژی شما فقط نشستن و امید داشتن است یا می خواهید همین امروز یک ممایزی پیشگیرانه انجام دهید تا فردا با خیال راحت بخوابید؟ به این موضوع فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.